آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید. با ویژه شما تاجیکان گرانقدر، از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى مسرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان را میشنوید. برنامه بعدی ما تکرار ادبستان خواهد بود. سپس برنامه نعمت جوانی را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم است. سپس جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره بررسی نزاعی اخیر مرزی، پاسخ مدیران شرکت هواپیمایی سامان ایر بنابر کاهش نیافتن قیمت بلیت پروازها به روسیه، و برگزاری همایش مشترک تجاری تاجیکستان و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسم هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مذاکرات درباره بررسی نزاع اخیر مرزی میان مرزبانان دو کشور در مرز ناحیه اسفره و بادکند را آغاز کردند. این مذاکرات تحت ریاستی رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و اولربک شارچیف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروی مرزبانی قرقیزستان آغاز شده است. قبلا طرفهای یکدیگر را به تیراندازی میان مرزبانان دو کشور متهم کرده بودند که موجب کشته شدن یک مرزبان تاجیک و زخمی شدن دو نفر از آنها شد. در این گفتگو بر ضرورت بازگشت مرزبانان دو کشور و محل قبل استقرار، آغاز گشتنی مشترک نیروهای پلیس و پیشگیری از هر نوع تنش و اختلافات تاکید خواهد شد. در حال حاضر از 976 کیلومتر از مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در پی نزدیک به 3 دهه مذاکرات دو کشور تنها بر سر علامتگذاری 519 کیلومتر توافق شده است. مرزهای زمینی و هوایی تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری خونین ماه اپریل سال گذشته 2021 همچنان بسته باقی می‌ماند. و در آخرین لحظه خبر رسید که در پی 7 ساعت مذاکراتی روزی شنبه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان یک پروتکل سیاسی امضا شده است که مضمون و محتوای آن معلوم نیست. رمانعلی طاهرو صاحبکار 65 ساله جماعتی در شجام نهایی شمسدین شاهین در منطقه کلاب ولایت خاتون ساختساز 12 کیلومتر از راه این ناحیه را آغاز کرده است. او پولی که می‌بایست با آن به حج سفر کند خرج این راه سازی کرد. صدای رمضان علی طایروف، شبنم سفر علیزاده، ساکنان جماعت دشنام و ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمسدین شاهم را بشنوید.
خوش سلام بودن که ما دیم بوره سیم بوره حج نرویم. ما هم مبلغ در همینجا هم خطی همراهی زنم که حج مبلغ حج رفتگی می رفتگی ما در همینجا صرف کردیم.
مردم جماعت دهات دشتیجم هنگام سفر به مرکز ناحیه شمسدین شاهین و دیگر شهر و ناحیه ها با مشکلات زیاد روبرو می گردیدند. خوشبختانه امروز با تشبث یک تن ساکنی جماعت دهات دشتیجم حاجی رحمان علی و فرزندانش این مشکلات خلق برطرف شده ایستاده است.
مشکلات در راه توگره سر چشمه بود تا حال هست. این مسئله از جانب متخصصان صحاوی برای پیشنهاد و معین کردن ارزش صرف می شده در تعمیر و تجدید راه اساسی توگره سر چشمه مورد کاربری قرار داده شد.
شرکت هواپیمایی سامان ایر به پرسش بنابر اجرا کردن دستور سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان در زمینه کاهش قیمت بلیت در پروازها به روسیه پاسخ داد. مقامات این شرکت گفتند که تنها 18% از پروازها میان تاجیکستان و روسیه در اختیار این شرکت میباشد و بقیه آن را هواپیمایی روسی انجام میدهند. اما در پاسخ این شرکت قیمت دقیق بلیت هواپیما برای هر مسافر از تاجیکستان به روسیه ذکر نشده است، هرچند که در دفترهای فروش بلیت این قیمت برای هر مسافر 8431 سامانی تعیین شده است. این در حالی است که در دکبر سال گذشته 2021 یعنی سه ماه قبل قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 2400 سامانی بود. مسئولان شرکت های هواپیمایی روسیه دلیل افزایش قیمت بلیت در پروازهای منظم هفتگی میانی تاجیکستان و روسیه را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان و گرانی سوخت عنوان میکنند. از سوی دیگر سازمان هواپیمایی کشور تاجیکستان دستور کاهشی بلیت هواپیما در مسیر روسیه را صادر کرده است که تا به حال اجرایی نشده است. جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 10 روز است که ادامه دارد. چرا این جنگ شروع شد؟ آیا اقدام روسیه پایمال سازی استقلال اوکراین است؟ تحریم های روسیه چی تأثیر بر اقتصاد تاجیکستان خواهد داشت؟ نظر تعداد از شهروندان تاجیک را بشنوید.
به فکر من روسیه نباید که حمله کند بود و هیچ جنگ را عموما نمیخواد و اثر میگوید که همه جا عبود باشد، تینج باشد. من فکر نمیکنم که روسیه سر کرد این کار را.
اینه که اوکراین یک کشور مستقله و باید مستقل بمونه و به حریمش روسیه باید احترام بذاره. هر گونه دخالت خارجی تو هر کشوری رو ما محکوم می‌کنیم.
ما خود ما آدم خلق جنگ دیده هستیم، جنگ زده کی هستیم. برای هوای ما این خلق اوکراین رو بیچاره می‌فهمیم که خلق چی است. مقصد کی بی‌گناه هست، دیگر ها دخالت کرده هستن، از بیرون دخالت کرده هستن که
زیرا او همیه دمتیم همی وطنمون رو بوده تین جای
چه روسیه جنگ نمیخواد، آزادی میخواد که همه یک زندگی اوایو بازیچه یورو خوشیدگی.
ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار، سیف‌الله سفروف، تحلیلگر و شیرعلی رضاییان، کارشناس تاجیکی، درباره علت آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین و بحران ایجاد شده در پی آن گفتند.
اگر از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم، این است که اوکراین مظلوم است. مردم اوکراین مردمی مظلوم هستند که زیر حمله، زیر جنگ، زیر دهشت و وحشتی که در سرزمین ها آفریده شده است می سوزند. ما مثلا اگر از نگاه روابط بین الملل نگاه کنیم، استقلالیت سیاسی اوکراین خلدار شده است، صاحب اختیاری او داغدار شده است و عملا یک کشوری دیگر آماده است در سرزمین اونا جنگ میکنه.
فکر میکنم که در اینجا منفیت های گیاپولیتیکی البته دولت اروپایی و امریکا خیلی زیاد و مشاهده میرسند، لیکن در اصل خلق روس و اوکراین یک خلق هستند و پایتخت اولین روسیه هم کیف بود و این رو تمام دنیا میدونه. از این سبب جنگ بین اینها با خواهش خودی اونها با وجود نامده است. از طرف غرب اوکراین خیلی خیلی هوا داده شد، یعنی گفته شد که ما شما را دستگیری میکنیم، گفته شد که شما باید که در مقابل روسیه باشد. خب ما میدونیم که در مقابل روسیه بسیار کشورها هستند که میخواهند که روسیه رو گوییم که نوتینش کنند، روسیه رو از بین برند، ما رو تقسیم کنند. این علاقه تقدیر روسیه در همون برنامه‌های گیوپولیتیکی مثلا آمریکا هستند چوب، لیکن به هر حال من اندیشه خودم میگم که اینجا مسئله مسئله جدی است. مسئله اون است که ما هر خیل نکنیم، هم با اوکراین هم با روسیه همچون خلق خشت تبور هستیم. ما نمیتوانیم که الوهیده یکیش رو حمایه کنیم یکیش رو نکنیم، یعنی هر دویش رو خلقویش رو حمایه کردنی هستیم. نباید این جنگ با وجود می اومد، لیکن تو با طاقت دیپلمات با راه دیپلماتی حل کردن این مسئله رو ما مشاهده نکردیم از طرف هر دو طرف، چون که اوکراین خواست که حتما با ناتو هم رو شود.
مسئله سری این است که متاسفانه برای منفیت های مجموعی کشورهای غربی، برای منفیت های روسیه و برای خود منفیت های اوکراین، با وجود آمدن یک تنیش موفقیت نکرد، زیرا آنها از حالت بحرانی خواسته های گوناگون خود را برآورده میخواد. ولی هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونست که عملیات حربی روسیه، جنگی که راه اندازی شد یا به وجود آمد، با چنین سطح، با استفاده چنین تکنیک و عموان مجموعی پوشش اطلاعاتی که حال حاضر ادامه دارد صورت نگیرد.
شرل رضایان درباره اینکه روسیه چرا تصمیم مقامات اوکراین را به عنوان یک کشور مستقلی برای پیوستن به سازمان‌های اروپایی قبول ندارد هم این طور توضیح داد.
روسیه، آمریکا، آنها از همان قدرت‌های گلوبالی هستند که عنصرهای امپریوی پیشتره را زنده نگاه می‌دارند و روسیه هرگز برابر آمریکا نمی‌خواهد که در همسایه کشورش یک نیروی یا یک حکومتی باشد که از نگاه روسیه به منفعت‌های روسیه یا خواسته‌های روسیه را تامین نکند، چون که ما این را هم در عملکرد آمریکا و هم در عملکرد روسیه می‌بینیم. این یک قاعده عملی نونوشته ولی در عمل بوده سیاست است، چون اینجا مسئله سری صاحب اختیاری اوکراین نیست، یعنی طور ارشاد بسیار خوب گفتن، مسئله فراتر از این چیزی که ما تصور میکنیم جریان دارد، زیرا حال حاضر شما نگاه کنید که هم روسیه هم کشورهای غربی و هم اوکراین از به وجود آمدن نزاع منفعت داشتند، ولی هیچ کس پیش بینی نمیکرد که با چنین پهنایی و وسیعی این نزاع چی میشود.
ارشاد سلیمانی، سیف الله سفر و شیرعلی رضایان درباره اینکه اگر چنین رفتار روسیه نسبت به تاجیکستان انجام می‌دهد پاسخ چی بود، این طرف توضیح دادند.
با تاجیکستان چنین صورت گرفتنش امکان ندارد، چون که مردم تاجیکستان گپی یگان قوای بیرونی را گوش نمی‌کند و در مقابل شریک‌های استراتژیک خودش هیچگاه موقعی نمی‌گیرد. می‌تواند نیترالی باشد، لیکن که با مقابل مثلا روسیه یا که ازبکستان یا قزاقستان یکون اندیشه زید نمیگوید.
به نظر من این امکان ندارد، به اون خاطر که ما در نظام یگانه تامین امنیتی هستیم. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یک سازمان مدافعی است که زیر چتر روسیه هم هست و تاجیکستان اعضای عضو آن از دوره تاسیسش میباشد. و نکته دیگر در این حالت است که اگر در صورتی به وجود آمدن چنین بحث، باز اگرهای دیگر هم دارد که احتمال چنین شدن مسئله رو به طور بسیار مینیمالی میبرد، زیرا که ما با روسیه همکاری بسیار نزدیک حربی سیاسی داریم. بزرگترین پایگاه حربی خشکیگرد روسیه که در خارج است در تاجیکستان است، یعنی سیستم مناسبت هایی که یا نظام مناسبت های سیاسی امنیتی که ما داریم، البته چنین سرزدن چنین حال حادثه رو غیر امکان میکنند. ولی اگر اگر با همچون سناری احتمالی اگر گیرید، این هر کشوری که به تاجیکستان تجاوز میکند از جانب شهروندان تاجیکستان همچون تجاوزگر شناخته میشود.
تاجیکستان مرز گیوپولیتیکی روسیه در آسیای مرکزی و جنوب آسیا شناخته میشه و عملا یک کشوری تحت نفوذی سیاسی امنیتی روسیه است. ما در دایره سازمان های گوناگون، در دایره هم اتحادهای امنیتی و سیاسی و هم سازمان های سیاسی اقتصادی با هم شریک هستیم و عهد و پیمان استراتژی داریم. ولی صرف نظر از این حوادثی که سالهای اخیر در دنیا شد، این احتمال هیچ وقت از بین نمیبره، خصوصا از سوی دیگر که ما برای چینم امروزها آهسته آهسته به یک مرز گیاپولیتیکی تبدیل شده ایستاده. از همین نقطه نظر از نگاه تاجیکستان همه گونه غصب مثل کشیرانی گفت محکوم است. از همین منطق بعد امروز عملکرد روسیه در مقابل اوکراین باید محکوم باشد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که بر اساس مقررات و روابط حرفه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حرکت می‌کند. محمد اسلامی در حوشه جشنواره ملی رهاورد سرزمین نور در اردوگاه شهید باکری شهر خرمشهر در استان خوزستان در جنوب ایران گفت مقررات روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فنی و حرفه‌ای است و نفوذ ارتباطات در تاثیر سیاسی نمی‌تواند روابط ایران را از چارچوب قوانین مقررات آژانس خارج کند. اسلامی افزود سفر اخیر رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در راستای تعامل دو جانبه بود و تلاش جمهوری اسلامی ایران این است که هرگز اجازه ندهیم دشمن با شیطنت و نفوذ صهیونیست‌ها به ایران اتهام بزند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در ادامه با اشاره به پیشرفت کشور در صنعت دفاعی و علوم پایه افزود با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با پیروی از مکتب شهیدان هسته‌ای توانایی کشور را در این زمینه افزایش می‌دهیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشارهای طرف‌های غربی و رژیم صهیونیستی ادعاهایی را درباره فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای در ایران مطرح کرده است که البته این ادعاها با سابقه همکاری بین ایران و آژانس سازگاری و همخوانی ندارد، چرا که روند تعاملات ایران و آژانس همواره مثبت بوده و ایران نیز همواره تاکید کرده است این همکاری‌ها نباید تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. هشت ورزشکار تاجیک در مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا شرکت کردند. هنگامه ایسای و در وزن 57 کیلوگرم، انوشیروان فازیلوف در وزن 46 کیلوگرم، روسلان غفورو در وزن 57 کیلوگرم، رستمجان آشوراو در وزن 60 کیلوگرم، عبدالرحیم یعقوبو در وزن 60 کیلوگرم، یوسف فازیلوف در وزن 71 کیلوگرم، نورلانبک آرماتو در وزن 75 کیلوگرم، اکملجان عبداللطیفو در وزن 86 کیلوگرم. بوکسرهای شرکت کننده تاجیک در این رقابت ها هستند. از میان نمایندگان تاجیکستان فقط انوشیروان فازیلوف و عبدالرحیم یعقوبوف در بین نوجوانان به فینال رسیدند و به دیگر مدال برنج تعلق خواهد گرفت. ورزشکاران ایرانی نیز در این رقابت ها به دو نشان برنج دست یافتند. رقابت بوکس قهرمانان نوجوانان و جوانان آسیا از چهارشنبه در شهر امان اردن آغاز شده و به مدت 13 روز ادامه خواهد داشت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نیما بیگی و ابوالفضل دانا ورزشکاران ایرانی در رقابت های بوکس قهرمانان نوجوانان و جوانان آسیا در شهر امان پایتخت اردن و نشان برنج دست یافتند. و بانوان تکواندوکار ایرانی قهرمان چهارمین دوره مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در تهران شدند. چهارمین دوره مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی با حضور 122 تکواندوکار از ایران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، هند، اردن، قزاقستان، لبنان، پاکستان، ترکیه، ازبکستان و تیم پناهندگان در بخش بانوان در خانه تکواندو تهران برگزار شد. بانوان تکواندوکار ایران در رده بندی نهایی این مسابقات با 5 مدال طلا، 3 برنج و 697 امتیاز عنوان نخست را کسب کردند. اردن با 1 طلا، 1 نقره، 1 برنج، 203 امتیاز نایب قهرمان شدند و ازبکستان با 1 طلا، 2 برنج و 173 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. همچنین تیم های قزاقستان با 1 طلا و 135 امتیاز به همراه جمهوری آذربایجان با 1 نقره، 1 برنج، 84 امتیاز چهارم و پنجم شدند. شاد و پیروز باشید.
شاد شنوندگان گرامی، خبرهای ورزشی را شنیدید. مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. همایش مشترک تجاری تاجیکستان و چین با شرکت نمایندگان نهادهای دولتی و محافل کسب و کار دو کشور برگزار وزارت کار خارجه تاجیکستان اعلام کرد. این همایش با هدف اجرای توافقات حاصل شده در ملاقات رئیسان جمهوری دو کشور در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و همچنین جذب شرکت‌های چینی بر روند سرعت بخشیدن صنعت سازی تاجیکستان انجام شد. در این همایش نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی وزارت صنایع و فناوری نوین، کمیته مالیات تاجیکستان و نمایندگان شرکت‌های چینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه‌های حقوقی و شرایط مطلوب فعالیت در قلمرو این کشور را توضیح دادند. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و سفیر تاجیکستان در پکن، کمیته دولتی چین در امور اصلاحات و مدیریت اموال دولتی چین، دبیر کل انجمن توسعه کارخانه‌های چینی در خارج، نمایندگان وزارت و نهادهای دولتی و شرکت‌های تاجیکستان و چینی در مجموع 150 نفر در این همایش شرکت کردند. ده نفر از تاجیکستان از قطع ناگهانی برق گله دارند. آنها میگن هر روز دسترسی به برق در منطقه آنها محدود شده است.
ساعت 2:20 تا 2:10 میکشن. با این روزانه کشتسیان. خیلی همین سویتور کشتسیان اخری. ده روشی نمیخلی کسیان. این یک کار میگم بکنه ما درخت رو ابریسکه کنن یک کار کنن. هیچ کار نمیشه کده.
این شاو پیش پوتا نمینی طوری می نزنده یک اون چقری تو که فنری که چی میگیری میگردی. زمستون سوز بود، سویت بود پستانی. پرستاید که اچی را میتون باید استرومیتید میشکنه اچی وارید کدن دار کرد. شهر نیسته که ایجا ما بگیرم استخونه شهر برام، ایجا برام راست خود کده. هم باشه او چوچک پرامو سوار کرد سایدینی میکنی دسته دو بیسته. کرما میکنم او خواهی. هم خوشی خواهم پول برقه میتون بکن.
تاجیکستان در سال گذشته 2021 از خارج و عمدتاً از قزاقستان 1,029,000 تن گندم با ارزش مالی 265 میلیون 800 هزار دلار وارد کرد که بیشتر از میزان تولید این محصول در داخل این کشور است. در سال 2021 در داخل تاجیکستان از 310 هزار هکتار زمین تحت کشتی گندم 876 هزار تن محصول برداشت شده است که بخش از این زمین ها بایر یا للمی می باشد. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که در تلاش هستند نیمی از انبارهای مردم این کشور به نور حساب تولید این محصول در داخل پر کنند. اما در پی بحران اوکراین و تصمیم روسیه بنابر ممنوعیت موقت صادرات گندم، اکنون قیمت آرد در بازارهای تاجیکستان در روزهای اخیر افزایش یافت. چنانچه قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی آرد که هفته قبل 280 سومانی تعیین شده بود اکنون به 340 سومانی رسیده است. از سوی دیگر تاجران میگن افزایش ارزش دلار نسبت به سومانی سبب گران شدن بعضی محصولات در تاجیکستان شده. صدای تعداد از شهروندان تاجیک و ذوالفقار عزیز کارشناس اقتصادی را در این زمینه بشنوید.
بازی اردت 175 و عده سنت 180 فروخته سن 5 سومان مونده سن ده بلوی اردت. در روز پیش اردت 170 سومان میفروختن 165 میواردن 66 میواردن 70 میفروختن.
بسیاری چیزی هسته که های دیگر دولت ها میویند سومی تاجیکی نیه بسیاری چیز دلار کار میکنن. آره نه که بعضیش میفروه یا بعضیش قیمت میشه. روغنو های قزاقستان میورن، ارد میورن، که گندم میخرم میبیورن و سیبکی ارد میکنن. اونجا هم دلار که خور میکنن.
شکر یکم سور چیده 11 سوم و شکر دیم سور چیده 10 سوم و 5 دیم. گفتن که شکر نرخش دلار بولو رفته.
البته بون که ملی نمیتواند امکانات هایی که دارد پورا استفاده برد زیرا این ذخیره ها تموم شونده هستند. یعنی ذخیره های بیوخیر نیستند که بانک ملی در هر حالتی موجود به مانند حالت امروزی که به وجود آمده است آن را استفاده برد و ذخیره های امروزه شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده برد بسندگی میکند خلاص.
تا 8 مارس امسال در حرب میدان ولایت خطان تاجیکستان رزمایش تاکتیکی نظامیان پایگاه دوستده که ارتش روسیه برگزار می شود. این رزمایش تاکتیکی در 3 مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله اول یگانه پایگاه نظامی ارتش روسیه با انجام قدم های مقدماتی برای دفع حمله گروه های خرابکار تجسسی و گذشتن از منطقه های آلوده مشروط به سمت منطقه رزمایش حرکت خواهند کرد. در مرحله اصلی رزمایش نیروهای روسیه عملیات بستن و نابودی گروه های مسلح غیرقانونی تجربه در مرحله پایانی اقدامات را برای بازیابی توان رزمی آماده شدن برای وظیفه های بعدی انجام می دهند. بنابر گزارش دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه کلیه اقدامات تاکتیکی با استفاده از سامانه های تجسسی تیراندازی تجسسی ضربتی انجام خواهد شد. در این رزمایی 300 واحد سلاح تجهیزات نظامی و ویژه بالگرد های نیروهای هوایی استفاده می شود. پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین مرکزی نظامی نیروی زمینی این کشور در خارج می باشد که در اطراف شهر دوشنبه و شهر باختری تاجیکستان واقع شده است. از اون شنونده اکنون توجه فرمایید به چند خبری کوتاه. هیئت رسمی تاجیکستان به ریاست دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب به حضور شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست و سلطان رحیمزاده رئیس کمیته اجرایی صندوق بین الملل نجات دریای‌الوه در نشست ویژه شرکت کردند. هفدهمین نمایش بین المللی دکترین مهدویت روز سه‌شنبه در مسجد مقدس جمکران در قم برگزار می‌شود. همایش بین الملل دکترین مهدویت با محورت انتظار قدم اولی طرح کلی حرکت رهبران الهی برگزار خواهد شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت پیش بینی می شود ارزش تجارت خارجی ایران تا پایان سال شمسی 1400 به 100 میلیارد دلار برسد. محمد لاختی تاکید کرد که در این زمینه تلاش های ادامه دارد. اشرفسون گلوف سفیر جمهوری تاجیکستان در ترکیه در استانبول با یوکسل جسور معاون بانک تجاری دولتی ترکیه دیدار گفتگو کرد. طرفا در این دیدار بر اهمیت سازماندهی همایش های مشترک برای بررسی توانمندی بخش بانکی تاجیکستان و ترکیه اشاره کردند. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق بازرگان و صنایع تاجیکستان با مدیلینا لوپر سفیر رومانی در تاجیکستان دیدار کرد. طرف ها در این دور برای ایجاد و گسترش همکاری های بین محافل تجاری، انجام ماموریت های تجاری و تشکیل جلسات هیئت های تجاری دو کشور تاکید کردند. رستم قزاقبایف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان در حاشیه مجمع دیپلماتیکی آنتالیا گفت بیشکک از هر گونه تلاش برای میانجیگری در راستای ایجاد صلح بین روسیه و اوکراین حمایت خواهد کرد. جرمی هاند وزیر خارجه سابق بریتانیا تاکید کرد جنگ در اوکراین بزرگترین شکست سیاسی خارجی و امنیتی غرب در طول زندگی ما بود و به جای صلح از طریق قدرت ما جنگ را از طریق ضعف دنبال میکنیم. و بهادری شیرعلیزاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان با کارلوس مانوئل رودریگز مدیر اجرایی و رئیس مرکز محیط زیست جهانی دیدار کرد. در این دیدار که در حاشیه نشست ویژه مجمع برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد انجام شد، مسائل مربوط به گذار و انرژی سبز مورد توجه ویژه طرف ها قرار گرفت. پانزدهمین جلسه کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران در باکو برگزار شد.
بر اساس اعلام مسئولان دو کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری در دستور کار دو طرف قرار دارد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با تأکید بر توسعه همکاری ها در همه زمینه ها گفت
تفاهم نامه ایجاد ارتباط جاده‌ای بین نخچوان و آذربایجان از طریق خاک ایران را جلوه ای از روابط دوستانه ارزیابی می کنیم و اطمینان داریم این راه ارتباطی گشایش جدیدی در منطقه ایجاد می کند.
موضوعات مختلفی در حقیقت این سند امضا شد و توافقاتی در گذشته داشتیم که این سفر پیگیری شد، از جمله در حقیقت پل آستاراچای بود که در سفر قبلی امضا شد و الان در واقع کار شروع شده. مسیرهای جدیدی رو دوستان آذربایجانی پیشنهاد داشتن برای در واقع حضور در کارهای ترانزیتی با ایران که خوشبختانه مسیر هم امروز توافق شد، امضا شد.
در چهار ماهه گذشته 4 دیدار بین رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور انجام شده است و بر اساس اعلام طرف آذری علاوه بر افزایش 30% حجم مبادلات تجاری دو طرف، افزایش 70% در ارتباطات حمل و نقل هم داشته است.
با برگزاری این کمیسیون و با شرایطی که داریم و برنامه‌ریزی که شده، انشالله شاهد رونق بیش از پیش روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود و امیدوار هستم که در آینده نزدیک حجم روابط یک جهش خیلی خوبی پیدا خواهد کرد.
همچنین در این جلسه اعلام شد شرکت‌های ایرانی در بازسازی زیرساخت‌های مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان کار خود را آغاز کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و دومین گروه 117 نفری از اتباع تاجیکستان که از اوکراین خارج شده و در لهستان قرار داشتند از طریق یک پرواز ویژه به دوشنبه منتقل شدند. 117 شهروند تاجیکستان که در میان آنها افراد بزرگسال، زنان و کودکان بودند، روز 12 مارس سال جاری با پرواز ویژه از ورشو به دوشنبه رسانده شدند. بنابر گزارش سفارت تاجیکستان در آلمان، بیش از 1500 تبعی تاجیکستان تاکنون از اوکراین خارج و در لهستان به سر میبرند که تعداد از آنها به تاجیکستان بازگردانده میشوند. از آن شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرغیزستان درباره بررسی نزای اخیر مرزی میان دو کشور. پاسخی مدیران شرکت هواپیمای سامانیر تاجیکستان بنابر کاهش نیافتن قیمت بلیت پروازها به روسیه. و برگزاری همایش مشترک تجاری تاجیکستان و چین در دوشنبه. شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با این رادیو را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانه parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
بسیار تشکر می کنم از همکارانم در بخش سیاسی که مهمترین و تازه ترین خبرهای ایران و تاجیکستان و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. اما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه اقتصادی تاجیکستان. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان،
تاثیر بحران اوکراین به اقتصاد تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر به مصر از دو مرکز صنعتی و داروسازی این کشور بازدید کرد. امام علی رحمان در بازدید از کارخانه گرمنتس که به تولید و دوخت لباس اختصاص دارد، با روند فعالیت 4000 کارگر این مرکز صنعتی آشنا شد. و همچنین در بازدید از کارخانه داروسازی مصر که در قاهره واقع شده و بزرگترین تولید کننده دارو در شمال آفریقا میباشد، در جریان فعالیت این مرکز قرار گرفت. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با مسئولان این دو مرکز تولیدی درباره مشارکت آنها در ساخت کارخانه های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و امتیازاتی که کشورش به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند اطلاع داد. وی تاکید کرد که تاجیکستان به دلیل داشتن گیاهان زیاد دارویی و نخ پنبه آماده است برای تأسیس کارخانه های مشترک با مصر مساعدت کند. همچنین پس از دیدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و امام علی رحمان همتای تاجیکستانی وی در قاهره، 5 سند همکاری در زمینه‌های مختلف میان دو کشور امضا شد. شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در سال جاری از تاجیکستان با ازبکستان در فصل‌های بهار و تابستان 1,400,000,000 کیلووات ساعت برق صادر خواهد شد. به گفته مقامات این شرکت، اخیراً شرکت‌های برق تاجیکستان و ازبکستان توافق‌نامه صادرات 1,400,000,000 کیلووات ساعت برق در فصل‌های بهار و تابستان از تاجیکستان به ازبکستان را امضا کردند. گفته می‌شود که قیمت هر 1 کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان به ازبکستان 2 سنت اعلام شده است. ازبکستان نیز برای فعالیت مرکزی تولید برق و گرمایشی شهری دوشنبه گاز طبیعی با قیمت ارزان به تاجیکستان صادر میکند که میان این دو کشور معاوضه برق با گاز وجود دارد. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. بر اساس تاکید مقامات این وزارت، قرض خارجی تاجیکستان در اولهای سال جاری 2022 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. گفته می شود که قرض دهندگان عمده به تاجیکستان در حال حاضر بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی می باشند. مقامات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کردند که در سال جاری قصد دارند برای دریافت مبلغ 702 میلیون دلار قرض و یاری‌های رایگان مالی به نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای مراجعه کنند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رئیس کمیته همکاری‌های اقتصادی کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پارک جونگ سو رئیس کمیته همکاری‌های اقتصادی وابسته به رئیس جمهوری کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. طرف‌ها در این دیدار در مورد وضعیت فعلی و دورنمای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و کره شمالی بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در این دیدار بر اهمیت ادامه همکاری‌ها میان تاجیکستان و کره شمالی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی نیز تأکید شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و نماینده دائمی بانک جهانی در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. جمشید یومخانزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان و اوزان سویملی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان در این دیدار درباره سطح فعلی همکاری‌ها و دورنمای گسترش روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. یومخانزاده از حمایت دائمی بانک جهانی در جهت اجرای تعداد از طرح‌ها در زمینه‌های مختلف در تاجیکستان قدردانی و در مورد فعالیت و برنامه‌های این نهاد برای حمایت از بخش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورش تشکر کرد. سویملی در نوبت خود از فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در جهت حمایت بخش خصوصی این کشور اظهار رضایت کرد و گفت که توسعه بخش خصوصی در همه کشورهای پیشرفته در اولویت برنامه دولت‌ها قرار دارد و دوشنبه نیز برای این حوزه اهمیت جدی قائل است و برای توسعه بیشتر آن شرایط مناسب را فراهم می‌کند.
مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی این کشور در سال 2021 خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سال 2021 برای بار نخست حجم صادرات تاجیکستان به 2.17 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال قبل 51.5% بیشتر میباشد. به گفته وی بیش از 41% از حجم محصولات صادراتی تاجیکستان در سال 2021 را طلا، فلزات رنگی و گوهر سنگ‌ها تشکیل می‌کردند. همچنین صادرات نخ پنبه، سیمان و آلومینیوم در سال 2021 نیز افزایش یافت. شوکت بابازاده اعلام کرد که صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان در سال گذشته 2021 به بیش از 208 هزار تن رسید که ارزش مالی آن 36 میلیون و 600 هزار دلار میباشد که در مقایسه با سال 2020 افزایش 80% را نشان می‌دهد. به گفته وی مقصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان در سال 2021 روسیه، قزاقستان، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند. قیمتی هر لیتر گاز مایع در پایتخت تاجیکستان در شبانه روز اخیر نزدیک به 13% افزایش داشت که اکنون به جای 6 سومانی و 50 درم قبلی 7 سومانی و 30 درم پرداخت می شود. همچنین قیمت یک لیتر بنزین در شبانه روز اخیر با افزایش 2.6% از 11 سومانی و 70 درم به 12 سومانی و گازوئیل یا همون سوخت دیزلی نیز به اندازه 4.2% از 12 سومانی به 12.50 درم افزایش یافت است. بر اساس آمار رسمی در روزهای اخیر قیمت هر لیتر بنزین با مقدار 17%، سوخت دیزلی 17.7% و گاز مایع نیز نزدیک به 13% افزایش یافته است. گفته می شود در سال 2021 حدود 87% از سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه، 7% از قزاقستان و 2.5% از ازبکستان و ترکمنستان وارد کرده شد، اما 90% از گاز مایع مورد نیاز تاجیکستان از قزاقستان وارد شده است. سالهای قبل به دلیل ارزان بودن قیمتی گاز مایع بیش از 60% وسایل نقلیه تاجیکستان از گاز مایع به عنوان سوخت اصلی استفاده میکردند که با افزایش قیمت این نوع سوخت اکنون کار رانندگان دشوار شده است. نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی درخواست کرده است که از وضع به عمل آمده و پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین نگران نباشند. این نمایندگی با انتشار بیانیه از کارگران مهاجر تاجیک درخواست نموده است که به کار و فعالیت خود در این کشور بر اساس قانونگذاری روسیه ادامه دهند. به دلیل پایین آمدن ارزش روبل روسی در برابر ارزهای خارجی در پی بحران اوکراین، دفتر نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان با کارگران مهاجر این کشور توصیه کرده است که در هزینه کردن حقوق و دستمزد ماهانه خیش در روسیه از روش های صرفه‌کاری و صرفه‌جویی استفاده کنند. همچنین با کارگران مهاجر تاجیکستانی توصیه شده است که امکان دارد در پی بحران با وجود آمده از درگیری نظامی میان روسیه و تاجیکستان اکنون پرداخت دستمزد و حقوق های آنها با تأخیر روبرو گردد. از این رو از کارگران مهاجر تاجیکستانی درخواست شده است که با کارفرمایان خیش با در نظر گرفتن شرایط جدید اقتصادی در روسیه سازشنامه های دو جانبه را بر اساس شرایطی موجود در روسیه امضا کنند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان رو شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان با موضوع تاثیر بحران اوکراین به اقتصاد تاجیکستان جلب میکنیم. بانک مرکزی روسیه از روز 5 ماه مارس سال جاری میزان انتقال پول از این کشور به خارج را به 5000 دلار یا معادل آن به روبل روسی در ماه محدود کرد. در پی این تصمیم موضوع تاثیر این اقدام به میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه مطرح شده است که یکی از منابع مهم تامین نیاز معیشتی خانواده های
افراد در تاجیکستان به حساب میاد. اما رینات کریموف رئیس اتحادیه صنفی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه معتقد است که این محدودیت هیچ تأثیری به میزان درآمد ارسالی این افراد از جمله کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان نخواهد داشت، زیرا به گفته وی عمده درآمد ارسالی این افراد به تاجیکستان به روبل روسی میباشد و در ماه به معادل $5,000 نخواهد رسید. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه در 9 ماه سال گذشته 2023 کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان 1,300,000,000 دلار ارسال کردند که 90% این منابع مالی به روبل بوده است. درگیری نظام میان روسیه و اوکراین علاوه بر تاثیراتی که در اقتصاد هر دو کشور دارد، اکنون موجب نگرانی کارگران مهاجر تاجیکستانی از میزان درآمدهای آنها در روسیه شده است که با کاهش شدید ارزش روبل روسی همراه میباشد. برای همین تعداد از کارگران مهاجر تاجیکستانی اظهار نگرانی کردند که درآمد آنها نیز کاهش یافته است. محمد جان صابروف مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه درباره وضعیت فعلی اقتصادی این کشور و همچنین رد شایعات یا آوازهای درباره اعطای تابعیت روسی به تاجیکایی که به صف ارتش روسیه بپیوندند و برای جنگ به اوکراین بروند این طور توضیح میدهد.
در قدم اول وقتی که گویند که تاریخ این نظام بین المللی انتقال مبلغ های سویفت بانک های دولت روسیه بانکوی روسیه رو ما نمویم، پیش از همه بگیم که مسئله اول ممکن باشد که بگیم که انتقال مبلغ ها به دولت های غرب یا ایالات متحده آمریکا و دیگر بگیم بعضی مسئله تکنیکی پیش بیاید. نظام پرداختی بگیم که عمومی جهانی سویفت که شتاب کوارتیرش در بلژیک می باشد بسیارتر برای خدمات رسانی پرداخت های میزوجون کارپراتیوی گویم، برای گویم که خرید مول و محصولات خدمات رسانی که از دیگر دولت ها می شود آنها این خدمات رسانی رو فعالتر بگیم که استفاده می برند. اما برای گویم که مهاجران مهنتی ما اساسا گویم که آن نظام هایی که ما بک شدن صورت حساب می توانیم مبلغ های اونها رو انتقال کنیم، می توانیم قبول کنیم، ما فعالانه از آنها استفاده.
همزمان تحت تاثیر بحران اوکراین و کاهش ارزش سامانی واحد پول ملی تاجیکستان قیمت مواد غذایی و سوخت نیز در این کشور افزایش یافت. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان نرخ $1 که در روزهای اخیر 11 سامانی و 30 درهم بود اکنون به 13 سامانی افزایش یافته است. به دلیل کمیاب شدن دلار در بانک‌های تجاری تاجیکستان این شاخص در بازار غیررسمی این کشور به 14 سامانی رسید. از دیدگاه کارشناسان یکی از دلیل‌های افزایش قیمت مواد غذایی سوخت و ارزهای خارجی در تاجیکستان در روزهای اخیر تاثیر مستقیم بحران اوکراین می باشد که موجب کاهش فعالیت های اقتصادی تجاری در آینده نیز خواهد شد. در همین حال حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک معتقد است که بانک های تاجیکستان باید وابستگی خود را به بانک های روسیه کاهش دهند.
بدبختی در این است که بانک های ما دم کارشناسان در اصلا در بانک های روسیه است. میفهمید در کل سویفت کردن که در بین روسیه و دولت های غرب ما اینجا از اوکش شدیم. اما باید دیورسیفیکت کردن از این بدن کارشوت های تاجیکستان ها. بانک های تاجیکستان ها. باید که نه تنها روسیه بلکه مثلا گرمانیه، انگلیه، فرانسه، اسپانیه، کانادا، استرالیا همه همینجا بجوز همیه کردیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان $1.13 و €1.14 و 20 درهم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
وقتی شما به خیر و شادی، تکرار برنامه ادبستان همینک آماده است. تقدیم شما ادب دوستان و فارسی دوستان گرامی.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندری دوره ماست از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی.
از بازه که زبان پارسی دری
گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشخار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خالق هستی، دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان سلام. از مرکز پخش این برنامه از طریق امواج رادیو صدای خراسان در مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با ادامه بررسی موضوع روزگار و آثار مسعود سعد سلمان، ادیب و سیاستمدار پرآوازه. لطفاً با این برنامه همراه باشید. عزیزان، در برنامه‌های پیشین گفتیم که امیر سعدالدوله ابونجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است و یکی اصالتاً همدانی است به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سال‌های 425 تا 438 هجری قمری مصادف با 1033 و 1046 در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فاضلان و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشنایی او با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان آوان جوانی وارد دربار شد و به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او در هندوستان روزگاری بسر بود. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالای برخوردار بود، اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد 10 سال از عمر خود را در دوران پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی در زندان گذرانید. خانم پریدخت بهروان از راویان معروف در مورد گوشه های از زندگی سعد سلمان از جمله زندان او چنین روایت می کند.
زندان
مسعود سعد از اهالی همدان بود. در لاهور ولادت یافت و هم در آن شهر بزیست. پدرش سعد ابن سلمان صاحب مال و مکنت بود و در خدمت غزنویان روزگاری خوش داشت. از این رو مسعود نیز به واسطه پدر در خدمت سیف‌الدوله